هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فنی و ناقدین محترم، اساتید بزرگوار، جناب حجت اسلام و المسلمین، آقای دکتر گرجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم و آقای دکتر شاکر نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. دوستان مستحضر هستند که این همایش به دنبال نسبت سنجی مفاهیم معنویت اسلامی و معنویت های نوظهور، سلسله نشست ها و کرسی هایی که خدمت عزیزان هستیم، این موضوع به یکی از مهمترین مفاهیمی که شما این روزها از جانب معنویت های جدید گاهن با عنوان های کلاس ها یا کتاب های مستقل یا در ادبیات عمومی ندای در اون رو شما میبینید و میشنوید. وقتی این آثار رو، حالا من اگر با یک مقدمه اجمالی بخواهیم از خدمت اساتید بزرگوار بهره‌مند بشیم، آثار این جریان ها رو ملاحظه میفرمایید، مثلا کتاب های دونالد والش، گفتگو با خدا، ایشون گفتگویی که با خدا داره با عنوان دریافت ندای درونی و الهاماتی از خدا، در کتاب وصله با خدا به این نتیجه میرسه این خدا غیر از اون خدای متعالی بوده که ادیان معرفی میکردن و با یک خدای درون گفتگو میکرده. یا در کتاب چوپرا، چگونه خدا را بشناسیم، ایشون در یک سیر تطوری به این نتیجه میرسه که خدایی که میشه الان بهش اعتنا کرد و میتونه کارآمد باشه برای جامعه امروز ما، اون خدا خدای درون هست. ما امروز این ادبیات رو از جانب جریان معنویت‌گرایی میبینیم و میشنویم، تعابیری مثل خدای درون، بودای درون، مسیح درون که در این ادبیات باهاش مواجه هستیم، که حالا میتونیم این رو، ریشه شناسی این رو در خود نهضت عصر جدید و در جریان های پگانیستی و شرکالود بتونیم جستجو کنیم. حالا خدای دکتر بحث رو مبسوطتر ارائه میدن، اما اعتقاد به این خدای درون یک لوازمی داره و این لوازمش قابل تحمله، لوازمی که مرجعیت درونی و از اون مرجعیت دین نهادینه و خدای متشخص متعالی انسان رو دور میکنه و یک قدسیت فردی میده و در نهایت ما خود الوهیتی رو میبینیم که در اینجا با تکیه بر همین خدای درون ما مواجه هستیم با تکیه بر قدرت‌هایی که اینها اظهار می‌کنند از این خدای درون دارند و خودشون رو به عنوان اله یا اون خود ایمانی، خود الوهیتی رو ما در این جریان‌ها می‌بینیم. طبیعتاً ما در مقابل در ادبیات عرفانی خودمون هم توجه به درون رو داریم و برخی ها میان و با این همانی هایی شاید دچار خلط و اشتباه بشه که این خدای درون آیا همونی که امروزه معنویت گرای جدید اون رو دنبال میکنه. لازم هستش که اینجا یکمی دقیق تر بشیم، لوازمی که یا پشتوانه ای که این جریان نهضت عصر جدید و معنویت گرای جدید از خدای درون ادعا دارن، این دقیق تر روشن بشه و نسبتش با اون توجه به درونی که در معنویت اسلامی گفته میشه انشالله از محضر آقای دکتر وکیلی استفاده کنیم. حالا چون وقت هم گذشته، ما نیم ساعت خدمت آقای دکتر باشیم، انشالله ناقدین بزرگوار هم هر کدوم یک ربع بحث رو انشالله بحث خودشون رو، نقد خودشون رو، نظر خودشون رو داشته باشن. بعد حالا در دور دوم ببینیم بحث چجوری پیش میره. انشالله خدمت آقای دکتر وکیلی هستیم.
خواهش میکنم، متشکرم. بنده هم عرض سلام مجدد خدمت شما آقای دکتر حسنزاده، آقای دکتر بوجیان عزیز، آقای دکتر شاکر نژاد ارجمند و دیگر حاضران در جلسه مجازی هستم. پوزش میخوام از اینکه تشکیل این جلسه با تاخیر همراه بود. من قصوری و تقصیری در این امر نداشتم، کسی نداشته. در واقع این فضای مجازی است و کاستی هایی که بر ما بار میکنه من وقت زیادی رو نخواهم گرفت. حالا نیم ساعت رو از باب لطفی که کردید در واقع به من، سعی میکنم کمتر ازش استفاده بکنم، چون دو تا متن خدمت دوستان فرستادم. یک متن چکیده است که صورت مبسوطترش رو هم بعدا ارسال کردم، حتما دوستان ملاحظه کردن. سعی میکنم خلاصه ای از اون مباحث به اضافه نکاتی رو به عرض برسونم تا مرکزیه بحث من روشن بشه. ما با تعبیر معروف یونانی سقراط خیلی مواجه شدیم، تعبیر گنوریستتون ایفتا ساس که به معنای نو یور سلف و به صورت من عرف نفس فقد عرف ربه، یا از آن فضاها وارد سنت اسلامی شده، و یا اینکه این حدیث رو که من دیدم با اسناد گوناگون و متولی از سوی رسول گرامی اسلام ستاله و از سوی امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. من مستندات رو از متن حذف کردم، ولی خب 10-15 در واقع شکل اسنادی برای این روایت پیدا میشه. خب ما با این روایت ها آشنا هستیم. عبارت بحث رو هم با ولتر شروع کردم که این هم معروفه که اگر خود وجود نداشت ضرورت داشت که ما رو خلق بکنیم، و اساسا خلاقیت بشری در اینجا ظاهر میشه که آفریدگار آفریدگار خودش باشد. صرف نظر از این تعبیر ولتر که خب شاعران است و محمل های مختلفی برش وجود داره، این سخن گویای میل و اشتهای بشر به این بوده است که یک پدیده ای رو باهاش مواجه بشه و یا یک پدیده ای رو مورد استفاده قرار بده یا باعث تحقق اون بشه، و اون چیزی نیست جز حضور. حضور در واقع اون محور مرکزی چیزی است که موجب پیدایش در واقع شاید باطن‌گرایی به معنایی و همین مفهوم خدای درون شده. این کلمه حضور خب معادل لاتین معروفی داره به نام نومن که در بحث معرفت شناسی عمدتاً ما رو به کانت ارجاع میده و به نومنی که در واقع آن سوی دستگاه فکری ما قرار میگیره و راهی به سوی اون نیست و در واقع دسترسی به اون امکان پذیر نیست. دستگاه فاهمه ما قدرت درک نداره. این بحث رو آشنا هستیم باش و در واقع فنومن هایی که ما با اونها در واقع مواجه هستیم. خب این حضور به تدریج در ادیان شکل حضور الهی رو به خودش گرفته. در ادیان جدید خدای درونی یا حضور درونی بهش گفته میشه، نور درونی و انهای مختلفی که من به بعضی از این مفاهیم اشاره میکنم. این مفهوم تنزل یا تشبیه به اصطلاح عرفان اسلامی، تشبیه یا تنزل که در قالب پنتئیستی یا پندئیستی و یا پنن تئیستی و همطور پنن دئیستی مطرح میشه که در واقع نفوذ جهان معنوی رو به ادیان نشان میده و در برابر تنزیه خدایی قرار میگیره که در آفاق آن سوی انسان و جهان قرار گرفته و محیط به جهانه. تعبیر دیگر نور درونیه که در واقع اشاره به باور اساسی در معنویت میکنه که این هم باز نشان دهنده همون حضوره. همینطور نور الهی که با صفات کمالیه همچون فکر و عقل و علم و بصیرت، حکمت و هستی و در نهایت عشق الهی همراهه. و همطور تئوفانی تعبیریه که به معنای ظهور یک خدا برای انسانه، و همینطور آگاهی متعالی که نشان دهنده آگاهی از یک خود برتره، که این نکته مهمیه که در دیدگاه متریالیستی یا قرائت متریالیستی از این آگاهی متعالی در فویرباخ معنا و مفهوم خاصی رو پیدا میکنه. در ادیان ابراهیمی هم مستظرید، مثلا در تعبیر شخینا یا شکینا در عبری از سکونت یا اقامت حضور الهی سخن گفته میشه و شکوه کیهانی او، و حکمای عبری زبان هم از این حضور الهی به شکل شخینا در این قالب تعبیری یاد میکنند. از نظر اونها حضور الهی نه از طریق غم و اندوه یا تنبلی یا شوخی یا سخاوت یا در قالب لهجه یا تلاش‌های بیهوده بشری، بلکه از طریق انجام شادیاور وفای به تکلیف دینی حاصل میشه. این دیدگاه در واقع حکما و عرفا و معنویت یهودی است. در مسیح تعبیر خدا با ماست مفهومی است که از کتاب مقدس برآمده و لقبی است که به عیسی علیه السلام داده میشه که با مفهوم خوب تجسم به عنوان شخص دوم تثلیث مقرون میشه، و این خدای پدر در واقع عالی ترین شکل تجسدش حضور و سکونت در دل مؤمن مسیحی است. مسیحیان عموما حضور ویژه مسیح رو در مراسم عشای ربانی به رسمیت میشناسند. در چگونگی و زمان و مکانش البته اختلاف نظر بین خودشون وجود داره، اما همگوشت و همپوست و همخون شدن با مسیح به عنوان خدای پسر، این بر صورت معنای خدای درون رو میتونه تدایی بکنه. همینطور اصطلاحات همگوهری در مسیحیت مدرن که مفهوم لوتری از مسیحیت، همگوهری به معنای کنسابستانتیشنز و همینطور تبدل گوهری، حالا هم گوهری مفهوم داره، تبدل گوهری که با تعبیر ترانس در واقع سابستانتیشن همراه میشه و بیان میشه، مفهوم دیگری است که در مسیحیت خودش مطرح میکنه. در ادیان هندی هم خب ما آواتار یا ظهور یا تجسم خدا بر زمین رو داریم. پس حضور الهی یا مفهوم خود حضور به شکل الهی و غیر الهیش مفهومی است که در ادیان ریشه داره و همینطور در واقع پس ذهن فیلسوفان. من برای اینکه در واقع تلاش خودم رو در این زمینه نشون داده باشم، با اینکه خب آثار بسیاری در مورد خدای درون وجود داره، لابلای و مطابی کتابای بسیاری این مفهوم دیده میشه، در بخشی از مکتوبی که خدمتتون ارسال شده، من بر اساس یه دوگانه‌ای که به ذهنم خطور کرد تحت عنوان تفکر همگرا درونگرا یا واگرا برونگرا، الهیات ها رو آمدن در قالب این سه تیپ در واقع گرایش استعاری تعریف کردم. این استعاره مرکزگرا یا محیطگرا اتفاقا بی ربط هم نیست، به جهت اینکه تصور مرسوم و معمول از خدا تصور خدایی است که بر جهان و انسان محیطه. این احاطه یک قله شبیه هرم مزلو رو به ذهن خطور میده که در رأس اون قله خداوند قرار گرفته و زیر چتر خودش جهان و انسان رو فرا گرفته. چنین خدایی طبعا چون تمام جهان و تمام انسانها رو در بر میگیره در تمام تاریخ، طبعا دورترین فاصله رو از جهان انسان خواهد داشت، به جهت اینکه احاطه او چنین اقتضایی داره. برای اینکه چترش فراگیر باشه باید به دورترین نقطه عقب بره تا بتونه فراگیری رو اعمال بکنه. خب بشر به این مقدار خدا طبعا راضی نیست و پس از دوران بسیاری از دوری از خداوند، خب ممکنه تلاش کرده باشه این خدا رو در نزدیکترین موقع خودش قرار بده و بپرسته. و خب این در سنت اسلامی در نصوص دینی ما که من بهش اشاره نکردم این کاملا ملموسه، خدایی که قریبه و قربش هم قربی است بالاتر از حبل ورید، خدایی که در قلب مؤمن سکونت داره، چون که حالا مسیحا هم میگن و تعبیری از این دست. خب این تفکر در واقع همگرا برونگرا در سه حالت افراطی و میانه میتونه رخ داده باشه. جنبش خدای درون یا مفهوم خدای درون در روایت قوی، یعنی در روایتی که صرفا خدا رو درونی میکنه، تابع الهیات همگرا درونگراست. این روایت قوی از خدای درونه، چون خدای درون به روایت قوی یعنی اینکه خدای بیرونی رو منکره، و این روایت به اعتقاد من فویرباخه که خب میتونسته تأثیری گذاشته باشه هم بر فیلسوفان بعد از خودش مثل مارکس و انگلس که گفتن این تأثیر رو داشته و دیگران، و همطور در مورد ادیان جدید. اما شکل ضعیف این الهیات اینه که تلفیقی باشه، یعنی علاوه بر اینکه خدا رو در آفاق و در بیرون از خودش به عنوان خدای دور محیط قبول داره، اما از او در دل هم به سه شکل میتونه یاد بکنه. اگر شکل اول شکلی است فروکاهشگرا و حذفی، من تعبیر حذفی رو هم من اونجا نوشتم از ماتریالیسم حذفی گرفتم، آقا و بانو چرچلند اینها در مسئله معروف نفس بدن خب مفضلی که ذهن رو حذف میکنن و به چیزی به نام ذهن قائل نیستن و کاملا مادهگرا به این قضیه فکر میکنن. میتونه الهیات نوع اول که به انکار خدای بیرونی کیهانی تن میده و اونو ساخت و پرداخته با حاصل فرافکنی، تعبیر فرافکنی هم تعبیر مهمیه چون داین فورچن تو دیدگاه روانکاوانه و روانشناختیش جزی کسانی است که از این مفهوم استفاده کرده برای مفهوم سازی برای خدای درون، این دیدگاه فویرباخ رو میتونه تبیین بکنه. فویرباخ در آثارش به ویژه در کتاب معروف خودش Das Wesen des Christentums که به The Essence of Christianity ترجمه شد توسط جورج الیوت در 1341 ترجمه شد در همون سال نوشتند، البته من جایی خوندم که الیوت این اثر رو هم به انگلیسی هم به فرانسوی و هم به یه زبان دیگری ترجمه کرد. ترجمه فارسیش هم موجود این کتاب اگه اشتباه نکنم تیرداد فامیلش خاطرم نمیاد ایشون ترجمه کرده سال قبل، ولی خب من متن انگلیسی شد دیدم متن آلمانیش هم تطبیق دادم. اونجا در اوایل فصل اولی کتاب عنوان میکنه که اون چه که انسان رو از حیوانات جدا میکنه در ساده ترین و مشخص ترین و واضح ترین بیان چیزی نیست جز کانشسنس، و اونطور میگه در یه معنای نرو و محدودی از کانشسنس که باعث میشه بشر این قدرت رو با این آگاهی که بعدا به صورت خودآگاهی متعالی و امثال ذالک بهش ارجاع شده بتونه وسیله این خودآگاهیش خدای درون خودش رو به بیرون فیدبک کرده باشه، فرافکنده باشه برای اینکه اون خدا رو در خارج هم داشته باشه، خدایی که از اون نگهداری میکنه بر او حاکمه، و به این ترتیب در واقع این خدا ساخته و پرداخته یه ذهن قدرتمند این موجودی است که از کانشسنس برخورداره. خب این دیدگاه فویرباخ خودش هم میگه تلاش اساسا فلسفه فویرباخ تبدیل فلسفه به یک انسانشناسی، یعنی شما بارزترین و تندترین صورت اومانیستی خدا و انسان رو در تعبیر فویرباخ میابید دیگه. او معتقده که فلسفی باید تبدیل بشه به آنتروپولوژی. خب این تعبیری که او از خدا داره و اینکه بشر خدا رو میسازه و این در واقع تعالی خواهی خود بشره که وقتی به بی انتهای ذهنش و به بیکرانمندی خودش رجوع میکنه ببینه که میتونه یه چیز رو تحت عنوان مثلا خدا بیافرینه و بعد او رو در خارج فرض بکنه و خیال کنه وجود داره و بعد این ممکنه در واقع در تولید ادیان در ایجاد ادیان هم مؤثر بیفته. این دیدگاهی که فویرباخ داره، این دیدگاه خب تنده افراطیه و الهیات نوع اول رو داره، روایت قوی از خدای درون، یعنی وقتی میگیم خدای درون یعنی خدایی که یک سر در درون ماست، اصلا از بیرون خدای وجود نداره، در بیرون خدای وجود نداره و از درون هم اعمال و قدرت و کمالات نمیکنه، این ساخته ماست و انعکاس درون ما به بیرونه. شبیه بعضی از روایت ها در مورد حالا تفسیر قرآن و وحی که مستحضر اونها میتونن در اینجا تداعی بشن. دیدگاه دوم، یعنی دیدگاهی که من به عنوان تبیین خدای درون مطرح کردم، اسمش رو گذاشتم تنزلگرای حلولی اتحادی، که خدای بیرون کیهانی رو انکار نمیکنه اما خدا رو قرین قلب و نفس آدمی، حالا قلب گفتن نفس هم گفتن، من با بک اسلش نشون دادم که این تعبیر هر دو هست، قرین قلب یا نفس آدمی و ساکن و نازل در درون اوست. این دیدگاه دیدگاه مسیحی بودایی، البته تاویا هم اینو دارن که از استاری مختلفی هم استفاده میکنن مثل لاک پشت که حالا مفهوم خاصی داره لاک پشتی که وارد اعماقاب میشه که جای بحث اینجا نداره. دیدگاه سوم دیدگاه خلق توهمی و جایگزین ساز خداست که بدون یا با انکار خدای بیرون کیهانی به آفرینش توهم آمیز خدای مقرون و مصاحب و مشابه خدای آفاق در درون انسان می‌پردازه. این دیدگاه دیدگاهی است که ریشه گنوسی هرمسی داره و کوشش میکنه که با فرض یا بدون فرض خدای بیرونی یه خدایی رو شبیه اون خدای بیکران در درون انسان فرض بکنه، اونو بسازه و موجب این بشه که انسان با وجود اون خدا آرامش بگیره و در واقع به تعالی فکر بکنه و در واقع او رو در خودش حاضر ببینه. این دوگان سازی انسان البته ریشه همون حضور داره دیگه، اینکه انسان به خودش راضی نیست و مایله که یک نیروی رو در خودش حاضر کنه، یا اون رو بسازه در درونش، یا درون خودش رو به اون تبدیل بکنه، یا خدای بیرونی رو در درون خودش در واقع حاضر کنه، چون که خب ادیان معتقد به خدای بیرونی چنین کاری کردن که در اینجا تبیین نوع چهارم مطرح میشه، تبیین تشبیهی تجلیگرا، که بدون انکار خدای بیرونی کیهانی قلب مؤمن رو عرش رحمان و مهمترین مجلای حضور خداوند معرفی میکنه. و ما چنین چیزی رو در عرفان اسلامی و مسیحی و هندویی البته با تفاوتهایی شاهدش هستیم. من کوشش کردم خدای درون رو در چارچوب این تبیین ها مورد بررسی قرار بدم و در این حال ادله‌ای که میتونیم برای خدای درون بیاریم، هم له خدای درون میتونن سخن بگن و در واقع اگه کسی مخالف دیدگاه فویرباخه باید بره فویرباخ رو نقد بکنه، و ادله‌ای هم داریم علیه خدای درون به معنای حالا فویرباخیش و به معنای خلق توهمی، چون فکر میکنم دو تبیین دو و چهار تبیین های قابل قبولی هست از نگاه دیندارانی که الان به سخنان من گوش میدن یا بعدها این سخنان به گوششون میرسه. دیدگاه دو و چهار دیدگاهی هستن که بدون انکار خدای بیرونی، خدای درونی رو بر اساس انگیزه های بشری و انگیزه دوگانسازی انسان و عدم اکتفای انسان به خیشتن و لزوم احضار یا خلق یک چیزی به نام خدا تبیین میکنه. متشکرم از اینکه تحملشون دادید. پوزش میخوام اگر تصدیح دادم، در خدمت دوستان هستم برای استفاده از فرمایشاتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون. صورتبندی بدی بود. شما همه فرمایشاتتون همینجا تموم شده یا در، چون اگر نقدی یا میخواهید نسبت سنجی هم میخواهید انجام بدید، همین الان میخواهید کامل کنید تا در جواب فرمایشات اساتید نکات بعدیشون رو بفرمایید، والا من با یه جنبندی مختصرم خدمت اساتید باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من معتقدم که فقط این رو بگم به عنوان راهکار، من از خدای درون هم دفاع میکنم هم علیهش موضع میگیرم. ازش دفاع میکنم به جهت اینکه ما در آموزه های ادیان به ویژه دین اسلام چنین چیزی رو داریم، از خدای درون یاد میکنیم، انا این دل منکسرت قلوبهم، خب روایت آیاتی رو داریم و اصلا خود اعلام حضور قریب الحصول و قریب الوصول خداوند و بعد تعبیر بسیار در واقع بسیار وحشتناک این قرب که نحن اقرب الیکم من حبل الورید، و بعد اینکه عبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه و هاکزا، تعابیری که نشون میده نه تنها ما در درون توانیم خدا داشته باشیم، بلکه اصلا درون ما پیش و بیش از آن که درون ما باشد درونی خدایی است و درون خداست. پس این قابل دفاع هست. اما اگر کسی بخواد علیه خدای درون موضع بگیره از موضع دینداری، باید علیه دیدگاه فویرباخ و علیه روایت در واقع سوم که معتقد میشه خدا رو میشه با فرض خدای بیرونی یا بدون اون فرض در درون خلق کرد، یعنی ما میتونیم خدا سازی بکنیم، اینو میشه موضع علیهش گرفت. و در واقع من راهکار مقابله با این تبیین ها، حالا ممکنه کسی بیاد تبیین های دیگه هم اضافه کنه، ولی در مورد این چهار تبیین راهکار رو این میدونم که موافقان در واقع خدای درون از دیدگاه دو چهار دفاع کنن و مخالفانشون، یعنی مخالفان خدای درون، بیان دیدگاه یک و در واقع سه رو مورد نقادی قرار بدن. من فعلا عرضی ندارم، اگر لازم باشه نکته رو اضافه کنم، به صورت قصدم استفاده از محضر استادم.
بسیار متشکر. خب آیه دکتر گرجیان، جنبندی هم نیاز نیست، ایشون همون مفهوم مرکزی رو که احساس نیاز به حضور الهی رو اومدن در سنت های گذشته، البته چون ایشون بخش عظیمی از اون محتوا رو اختصاص داده به اون که این حضور رو، احساس نیاز به این حضور رو در سنت های گذشته، اما از سنت های که نیو ایجی ها اونها رو دنبال میکنن، سنت های گنوسیزمی و کابالیستی و مسیحیت و یونانی، و اونجا این رو دنبال کردند و این مفهوم و جنس حضور رو اونجا تحلیل کردند و اون دوگانه جالبی که ایشون مطرح کردند، همگرا درونگرا و واگرا برونگرا، و مبتنی بر این چهار صورتی که درآوردن برای این جریان ها که فروکاشگرای هستی که این کاملا درونگرا هستش و خدای بیرونی رو انکار میکنه و فرافکنی میکنه در این جنبش خدای درون، و دومی دیدگاه تنزیلگرای حلولی اتحادی که دیدگاه های مسیحی، بودایی، داویزمیه، و سومی آفرینش توهمی که اینجا بدون انکار خدای بیرونی یک آفرینش توهم‌آمیز خدای قرین اتفاق میفته که دیدگاه گنوسی و هرمسیه که مبتنی بر همون دیدگاه های نهضت عصر جدید بیشتر اونجا میبینیم، و چهارمین دیدگاه، دیدگاه تشبیهی و تجلیگراست که این دیدگاه هم دیدگاه عرفان اسلامیه و دیدگاه دوم را هم ایشون نزدیک میدونه به دیدگاه عرفان اسلامی. ما خدمت عزیزان و سروران معظم هستیم. آقای دکتر گرجیان، نظرتون هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از هر چیز ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان اون حضرت به ویژه حضار در جلسه، چه به شکل مجازی چه به شکل حضور فیزیکی، تسلیت عرض بکنم انشاءالله که عدیه زاکی اون حضرت در حق ما، حق همه ما مستجاب بشه، و همچنین تشکر میکنم از پژوهشگاه فرهنگ و معارف، به ویژه از دوست گرامی جناب دکتر شاکر نجات که زمینه رو ایجاد کردن که حقیر با برادر ارجمندم، رفیق چندین دهه خودم، جناب آقای دکتر وکیلی مجدد روبرو بشیم. جای دکتر وکیلی شخصی پاکیزه، فهیم و متشرع و خلیق که سالها حقیر افتخار رفاقت با ایشون رو دارم، و فردی ظریف و با دقت مطالبش قابل استفاده، غالبا همیشه ما استفاده میکنیم از ایشون. امروز هم تشکر مجدد دارم، فضاسازی خوبی جهت اطلاع رسانی به این فضا انجام شده به گونه ای که خیلی از اندیشمندان میتونن بحث های جدیدی رو تو این عرصه دنبال کنن، زمینه برای پایان نامه های خیلی خوب، تحقیقات خیلی خوب، طرح‌های خیلی خوب خواهد شد، و گزارش مناسبی از نگرش های مختلف به خدای درون دادن و سعی کردن که به اصطلاح دیدگاه شخصی خودشون رو که در واقع مبتنی بر آموزه های دینی هست رو ارائه کنن. این جهات به اصطلاح عرض کنم مورد استفاده بود که حقیر تا حد توان خودم تونستم اینها رو گزارش کنم. عرض کنم خدمت شما که فقط چند مطلبی رو خدمت عزیز و نور چشممون جناب دکتر وکیلی عرض بکنم. من و حدیث همونطور که از سالی اشراف کامل دارید در کتب اربعه شیعه به این شکل نیومده و در صحاح سته و مسانید هم نیومده، گرچه میتونیم ادعای استفاضه معنایی بکنیم عرض کنم که حدیث مستفیضه، یا حتی میشه گفت که اجماع معنایی روایی را میشه براش لحاظ کرد، گرچه در مصباح الشریعه خب عمدتاً اینا مراسیلن و یا اول اللعالی ابن عبل جمهور احسایی میشه دنبال کرد این رو. در این حال حدیثی است که مورد استفاده است و آیون بزرگی بهش پرداختن. بعض از احادیث دیگه هم محدثین با اینکه سند نداره بهش عنایت کردن، سند خیلی محکمی از نظر متنی نداره، عین متن، و حتی فلاسفه متکلمین و مفسرین درش اتفاق نظر دارن. از این جهت به تعبیر عرب ها لا غبار علیه. عرض کنم خدمت شما که به نظر میرسه که عنوانی که حضرت استاد فرمودن ماهیت و ادله له و علیه، خب انتظار ایجاد میکرد که برای بنده و امثال ما که میخواییم مطالب رو ببینیم، اینجا در حد گزارشی که عمدتاً از رویکردهای مختلف شده خوبه، اما ما هیچ ادله له و علیه خیلی در اینجا ندیدیم، مگر اینکه از استاد منت بگذارن جلسات بعد این بخش له و علیه رو مورد نقادی قرار بدن و عرض کنم خدمت شما که در حد توصیف نباشه و به گونه ای که تحلیل بکنن. الحمدلله قدرت علمی خوبی، الحمدلله بسیار خوب برخوردار هستن، میتونن این رو مورد نقادی قرار بدن. خیلی گذرا، البته بعیدم نیست که از دوستان بفرمود که من در این چند صفحه میتونم چقدر بیش از این بگم. در این حال جای خالی رو انسان حس میکنه، ادله له و علیه در اینجا خیلی برجسته نشده. عرض کنم خدمت شما که همونطوری که از دوستان فرمودن، چه بسا این که اگر ما توجه نکنیم در برخی از این نوشته ها بوی هیومانیسم میاد و خود الوهیتی به نحوی در اینجا خود نمایی میکنه در بعض از اقوال. اگر حدود و ثغور مطالب دیده نشه و به اصطلاح چارچوب دست افراد نباشه، زیر ساختار آشنا نباشن، الفاظ چه بسا رهزنی هم داشته باشه. عرض کنم خدمت شما که یه نکته ای رو از استاد خودشون استادن یقینا توجه بهش دارن. ببینید ما این بحث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو میتونیم از دو دیدگاه مورد عنایت قرار بدیم، البته از یک زاویه. نفس رو به عنوان یک موجود خارجی نگاه شناختمون به اونجا نگاه آفاقی باشه، شناخت آفاقی باشه، نه نفس به معنای انفسی. عرض کنم خدمت شما که در اینجا به نظرم میاد که از استاد اگر دفعات بعد جلساتی رو میخوام بگذارن ادامه کار بدن، باید این روشن بشه که نفس به عنوان آفاقی مورد عنایت هر یک از این مکاتب بوده یا نفس به عنوان انفسی مورد عنایت قرار بده. به عبارت دیگر در آفاقی شناخت حصولیه، گرچه به عنوان نفس مطرحه اما به عنوان یک سوژه‌ای که مورد عنایت قرار میدیم. عرض کنم نفس به عنوان انفسی، دلیل انفسی صرفا و صرفا در واقع نگاه حضوری هست، شناخت درونی هست که برخی از قسمت‌های نوشته به این طرف تمایل بیشتر داشت و برخی از قسمت‌ها که بیشتر منقولات از دیگران بود اونو به عنوان یک شناخت آفاقی مورد عنایت قرار میدادن. و تفکیک این دو عرصه، نگاه علم حصولی و نگاه به این مطلب به عنوان یک معلوم و حضوری، باید مقداری عرض کنم که روشنتر تفکیک بشه و واضح بشه. به عبارت دیگر ما گاهی اوقات در قالب براهینی به شکل ان و یا لم نگاه میکنیم که هر دوشون از مباحث حصولیه و گاه نه، اصلا و ابدا به این نگاه شهودی و کشفی است که در اون شکل بحث اصلا نوع خودش رو طور دیگر جلوه میکنه، کما اینکه وقتی که دیدگاه عرفان اسلامی رو مطرح میکنیم یا عرفان مکاتب دیگر که مکاتب الهی هستن، عمدتا یا تعبیر که از استاد فرمودن به عنوان تجلیگاه حضور خداوند، عنوان تجلی بیشتر مایل به علوم حضوری و شناخت درونی هست. عرض کنم خدمت شما که نکته بعد که به نظرم این خیلی از اول که من هم به شکل اجمال رو ملاحظه کردم هم به شکل تفصیل رو خودشون نشون میده این قضیه، کما اینکه برخی از عباراتی که از استاد مثلا در صفحه یک تفصیل در اونجا سطر پنجم که فرمودن که عرض کنم خدمت شما که مورد تعلیم یا درک قرار گرفته، طبیعی است که تعلیم و درک، بله ما میتونیم درک رو به شکل درک حضوری هم بگیریم، اما وقتی تعلیم میاد به نظر میسه که مقداری تمایل به طرف، چون بحث تعلیم و تعلم تو بحث علم اصولی مطرحه، عدم تفکیک در یافته های حضوری با حصولی به نظر میسه که مقداری برای ما چه بسا این که عرض کنم خدمت شما که مشکل ساز میشه، به ویژه اینکه خدای درون به حضور اقرب هست. نکته بعدی عرض کنم خدمت شما که البته هست استاد میگه خب من در حد خلاصه، حتی اون تفصیلش هم خلاصه هست و الا اسناد و مدارک مثلا عرض کنم خدمت شما بیاد بد نیست، مثلا عرض بکنم در صفحه یک دو سطر به آخر عرفان صوفیانه و عرفان کابالایی رو که در یک زمان و در یک مکان گسترش یافتند، آیا واقعا عرفان صوفیانه و عرفان کابالایی در یک زمان و یک مکان تحقق پیدا کرده؟ جای بحث داره و مخالفینم تو این عرصه داره که به نظر میسه که اگر مستند میکرد العهده و الراوی میشد بهتر میشد برای استاد. عرض کنم خدمت شما که و از طرف دیگر باز یک ادعایی از جانب هست استاد در سطر آخر شده که فرمودن شامل میشه که همگی بر طلب معنوی شخصی به جای دین سازماندهی شده عرض کنم سلسله مراتبی متعارف تأکید میکند. خب واقعا آیا عرفان صوفیانه ضرورتا بر طلب معنوی شخصی دلالت داره یا نداره؟ جای بحث داره که این رو باید مقداری بیشتر روشن کنند و بعضی منابع نیامده. خب جای این داره که افراد دنبال کنن، مثلا دو سطر اول صفحه دو عرض کنم خدمت شما که باز من جاهای دیگر رو بازم سوال از این که آیا حسودی یا حضوری تفکیکش رو معین نکردید، این مقداری مثلا برفرض جاهایی رو بنده یادداشت داشتم که اگر اینطور میشد بهتر بوده. بله من یه نکته دیگر هم به نظر اوایل من عرض کردم که ببینید اگر ایده ها بدون خط و مرزگذاری و بیان جنبه های اشتراکی و افتراقی بیان بشن و رها بشن، این یه مقداری برای به اصطلاح افرادی که بعدها میخوان ببینن بلکه خیلی قابل استفاده آنچنانی نباشه. از قالی استاد بسیار مبرزی هستید الحمدلله. ببین نه فروقش بیان شده خیلی زیاد، خیلی کم، خیلی گذرا و نه نقد ها در به دنبالش اومده. این مقداری باید این در کرسی، بله یه وقتی آدم میخواد یه نشستی داشته باشه میخواد کرسی بیاره، در کرسی خواهی یه مقداری باید قویمتر و قویتر بیان بشه و ایلا آدم فکر میکنه در حد پیشین شناسی و مفهوم شناسی ترمینولوژی بحث رو میخواد مشخص بفرمایید، اون هم نه به شکل مثلا کامل و دقیق. بعد عرض کنم که اون نکته ای که انتهای بحث هم که استالی فرمودید که دیدگاه آخری که در واقع خود استالی هم تمایل بهش پیدا کردی، دیدگاه تشبیهی تجلیگرا، خود تجلی به نظر میاد که اگر کسانی که با ادبیاتش آشنا باشن چه باشن چه بسا این که بیانگر بهتری خواهد بود تا بگم دیدگاه تشبیهی تجلیگرا، چرا که تشبیهی طبیعی است که به اصطلاح اون محاذیر خاص خودش داره که از استاد عنایت بیشتری دارن و خیلی هم توجه دارن، اما عنوان تجلی عنوان بسیار بسیار گویایی هست برای افرادی که اهل فن هستن و این کاملا میتونه بیانگر این قضیه از باب حقیقه و رقیقه کاملا گویا خواهد بود، اما جنبه عنوان تشبیهی که میاد چه بسا این که برای افرادی که مکاتب دیگر هستن این مقدار الهام بخش باشه و نزدیک کنه به مکاتب خودشون، اما عنوان تشبیه چه بسا این که برای ما یک جنبه عرض کنم خدمت شما که محضوری بیشتری داره. من استفاده کردم، باز هم عرض بکنم که از دوستاد الحمدلله مطالب خوبی رو بیان کردن. انشاءالله بشه جلسات بعد مطالب بیشتر ازشون داشته باشیم و قابل استفاده باشه بیشتر و بیشتر برای ما. من به همین مقدار الان اکتفا میکنم و استفاده میکنم از عزیزان دیگر.
بسیار متشکرم آقای دکتر، نکات بسیار ارزشمند و دقیقی استفاده کردیم از آقای دکتر شاکر نژاد. اگه بتونیم استفاده کنیم والا بعدا خدمت آقای دکتر وکیلی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خیلی متشکرم از آقای دکتر هادی وکیلی. این بحث بسیار مهمیه. دوست عزیزمون آقای حسن‌زاده هم گفتن، آقای دکتر وکیلی هم شقوق مختلفش رو پرداختن، از نکات ارزشمند جناب استاد گرجیان هم بهره بردیم. من میخوام همون سمتی که آقای دکتر وکیلی شروع کردن بحثشون رو، یعنی پرداختن به این که ما چند نوع داریم الوهیت درون یا خدای درون و کدومش نزدیک به این معنویت گرایی عصر جدید هست و کدوم نزدیک به قرائت اسلامی است. از همون نقطه آغاز کنم. عرضم به طور خلاصه اینه که یک شق دیگری هم وجود داره، یعنی آقای دکتر 4 شق رو بیان کردن. عرض بنده این هستش که یک شق پنجمی هم وجود داره در خداشناسی های موجود، که به گمان بنده اون شق پنجم بیشتر منطبق بر چیزی هست که ما در عصر جدید بهش میگیم خدای درون. اون خیلی اینجا مطرح نشده. حالا حدسم هم این هستش که آقای دکتر ذیل اون شق سوم دیدند که مطرح نشده. میخوام یه مقداری اون رو از نظر خودم، زعم خودم بیان کنم. ولی خب نکته آغازینی که باید بگم اینه که اهمیت این بحث وقتی معلوم میشه که ما یک سری پژوهش‌های خام رو میبینیم بدون درک درست از اینکه خدای درون در معنویت اصلی چه هست، به راحتی و با سهل‌انگاری اون رو با مفاهیم اسلامی مقایسه میکنن. وقتی آدم دقت بیشتری میورزه متوجه میشه که خیلی قابل مقایسه نیست، اصلا ترتیومی وجود نداره بین این دوتا، یعنی فقط یه لفظ مشترکه و در واقع اونها آمدن استعاره‌ای گفتن خدای درون، به عنوان یک نهایتا یک استعاره استفاده کردن و اینجا در سطح لفظ مشترکن و معنا متفاوته. این رو وقتی ما متوجه میشیم که به همین سنخ شناسی های دکتر توجه بیشتری بکنیم و تلاش بکنیم این رو توسعه بدیم و دقتش رو بالا ببریم تا متوجه بشیم که آقا اون چیزی که در معنویت اصل جدید هست اساسا هیچ ارتباط معنایی با اون چیزی که ما در سنت خودمون داریم، حالا تعبیر از حضرت امام دیدم خیلی برام جالب بود که انسان بذر عالم قدسه که در این جهان کاشته شده. این تعبیر متعالی به این معناست که بله ما هم یه بهره ای از الوهیت داریم، ولی خب اگر بخوام این رو درک درستی ازش پیدا بکنیم انسان شناسی عرفانی باید بفهمیم. اون انسان شناسی عرفانی که متوجه میشیم میفهمیم که چه اختلاف بنیادینی وجود داره. حالا من از این مقدمه صرف نظر کنم، میخوام بگم یه شق دیگری وجود داره. به نظرم شق دیگر رو حالا آقای دکتر فکر کنم تعبیرسازی ها از خودشون هست که برای من قابل استفاده است، من اسمشو میگذارم فروکاهشی غیر حذفی. یعنی آقای دکتر گفتن فروکاهشی حذفی، بعد دیدگاه تنزلگرای حلول اتحادی، سوم دیدگاه آفرینش توهمی و جایگزین ساز، چهارم دیدگاه تشبیهی تجلیگرا. عرض بنده این هستش که یک مورد پنجمی هم باید اضافه کنیم که البته من میگذارمش بعد از اون دیدگاه فروکاهشی. یعنی ما یک فروکاهشی داریم در معنویت عصر جدید که این لزوماً شبیه دیدگاه ماتریالیستی نیست، یعنی حسفی نیست، بلکه یک الوهیتی رو قائله. حالا اینکه اون الوهیت چیه اونو میخوام عرض بکنم. البته توی پرانتز عرض بکنم که من درباره کیسی به اسم معنویت عصر جدید دارم صحبت میکنم، ممکن حالا یه فرقهی پیدا بشه یه جور دیگه ای باشه، من درباره این نیو ایج اسپریچوالیتی دارم بحث میکنم، مثل مواردی که آجاقا بیان کردن، مثل کتاب های ویندایر، کارتوله، مثل دونالد والش، این جنس کارها و یه مقداری عقبتر از اونها مثل کاپرا، عرضم به خدمتون که کسانی که معنویت درونی رو قائلن، ولی این در سنت نیویج قابل تعریفه. من اونو دارم بحث میکنم، عزیزان مطلعن دیگه، نمیگم اون سنت مختصات چیه. این سنت نیو ایج خداشناسیشون رو با چند نظریه بیان کردن. یه تعبیر کلی هست، آقای دکتر هم اشاره کردن در مقالهشون هم هست، که آقای پاول هیلاس گفت اینها خود دینن. تا اینجا تعبیر درست، ولی اینکه از لحاظ نظریه ما این خدایی این جریان رو چه بنامیم، حداقل من 5 تا نظریه میشناسم درباره اینکه خدای این جریان چه هست. بعضی‌ها میگن این یه دئیسم اخلاق‌گرای، یعنی یک نوع به عبارتی فاعلیتی در عالم قائل میشن، حتی تئیسم هم نیست، یعنی ته درش نیست، خدا نیست، ولی یه دئیسمی هست، یه شعوری داره، اون شعور اخلاق‌گرای. مثلا مریل هاکینز همچین نظریه‌ای داره درباره این پدیده. یا بعضی‌ها میگن این یه مونیسمه، یک مونوتئیسم نیست، پانتئیسم و پاننتئیسم هم نیست، مونیسمه، یک پارچگی در عالم قائلن. خانم شیون چندلر اینو مفصل بحث کرده، کولین کمپل هم بحث کرده. بعضی ها میگن همون تعبیری که آقای دکتر داشتن، این برخواسته از خداشناسی هرمسی هست و به نوعی این اما تعبیر آقای تو تعبیر قشنگی، آفرینش توهمی و جایگزین ساز داره. مثل آقای ویتکلاگروف، مرکادانته، هنیگراف، سادکلیف، اینا میگن نوعی خداگرایی باطنیه در احیاء اون جریانهای باطنگرای سنتی در اروپا، که اینها خود انسان رو خدا به حساب می آوردن، یعنی خود انسان یه موجود الوهی بود. آقای دکتر تعبیر کردن به مشابه سازی انسان به عنوان خدا. اما یک قرائت دیگه هم هست، بعضی میگن خدای این جریان رو اشتباه نفهمیم، حتی دئیسم و مونیسم و پانتئیسم و پاننتئیسم هم نیست، قضیه خیلی ساده تر از این هست. وقتی شما میگید حتی دئیسم، حتی میگید مونیسم، یه جورایی تنزیه کردید این جریان رو. خداشناسیشون خیلی دم به دستی تر از این حرف هست. اسمش خدایه، این چیزی که به شما میگن اسمش الوهیت درونه، در واقع پشت ماجرا چیز دیگه یه تعبیر خدای درون، الوهیت درون، استعارهای لفظیه، در حد اشتراک لفظیه. اینجا یه نظریه به اسم هولیسم مطرح میشه، میگن که آقا این جریان یه نگاه هولیستیک داره نسبت به عالم. حالا هولیزم چیه که آقای دکتر قطعا بهتر از بنده میدونن و من استفاده میکنم از خدمتشون. در دیدگاه هولیستی جهان یک کل یک پارچه مادی فرض میشه. این کل یک پارچه مادی یک چیزی بیشتر از مجموعه اجزایشه، همین. والا باز از مادیت خودش فراتر نرفته. مثل اینکه ما 10 نفر تو این اتاقیم، 10 نفری که هستیم میگن آقا یک چیزی شما بیشتر از تک تکتون خود هستید. این لزوماً به معنای یک روحی در عالم نیست، به معنای یک الوهیتی در عالم نیست. با بعضی از نظریه های فیزیک کوانتوم یا بعضی از نظریه زیست شناسی که حالا مفصل باید دربارش دونست، آمدن این رو توجیه کردن که یک جهان یک پارچه ای ما داریم که تعبیر میکنن ازش به گایا. این جهان یه شعوری داره، همین. این شعور فراتر از یعنی مربوط به عالم غیب، مربوط به جهان دیگه اینها نیست، مربوط به همین ماده است، مثل همون که کل از ترکیب اجزاش بیشتر در اون حده. حالا اگه بخواید این رو مشابه سازی کنید، خیلی شبیه اون حرفیه که در ادیان میگن خدای درون یا الوهیت درون، میگن خیلی شبیه، ولی در واقع یک اشتراک لفظی. این رو ما میبینیم، البته توی پرانتز عرض بکنم، تو پرانتز عرض بکنم، این نگاهی که من اسمشو میگذارم فروکاهشی غیر حذفی، خودش دوتا رویکرد داره اینجور که من میفهمم. یه رویکرد استقرایی داره، یه رویکرد فازی داره. یعنی بعضی ها میگن که آقا برای درک این شعور جهان هولیستیک شما باید خود تجارب خاصی داشته باشی، اون تجارب مثلا با مدیتیشن به دست بیاری، با اتصال به انرژی ها به دست بیاری، از دل اون از شکوفایی پتانسیل های درونی خودت به این تجارب برسی، بتونی با این شعور کیهانی یا تعبیر بهترش انرژی کیهانی با این بتونی ارتباط برقرار کنی. بعضی هم میگن نه، این ارتباط مبهمه، فازیه. فازی تعبیر من انگلیسیه دیگه، فازیه. فازی یعنی مبهم. این یه ارتباط مبهمیه، من و شما نمیفهمیم که چه اتفاقی میفته، ولی اینکه بخوایم همچین اتفاقی بیفته، به انرژی های متوسل بشیم، به این شعور متوسل بشیم، یه تکنیک هایی به خرج بدیم، اینجا اون درکی رو پیدا میکنیم از این شعور کیهانی. عرضم خلاصه بکنم، به نظر من یه شق دیگه لازمه و اونجا باید از اون شق جدید ما این نکته رو متوجه میشیم که اشتراکی که بین این خدای درون با اون بحثی که در سنت ما وجود داره به اسم این که ما یک روح الهی داریم، یک فطرت الهی داریم، یه اشتراک لفظیه و اگه خوب بشکافیمش میبینیم که نمیشه به راحتی اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد. عذرخواهی میکنم، از اطاله کلام استفاده میکنم.
بسیار متشکر از آقای دکتر شاکر نژاد، اساتید بزرگوار، به خصوص دوستانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. آقای دکتر گرجیان، نقد و نظری که در بحث داشتن، اولا در مورد استفاده از روایتی که من عرف نفسه که به عنوان نقطه شروع بحث های دکتر وکیلی بود، در مورد هم سندش ایشون نظری داشتند و هم اینکه اگر ما میخواهیم تمسک کنیم به این بحث، لازم هستش که یک تفکیک قرار بدیم بین بحث شناخت آفاقی و انفسی، که تفکیک اون شناخت حسودی و حضوری، و اگر بخواهیم صورت بندی کنیم اون چهار مدلی که آقای دکتر ارائه دادن، مشخص کنه که مبتنی بر کدوم یک از این دیدگاه ها میتونه قرار بگیره. و دیدگاه دیگه ایشون هم این بود که بخش گزارشی تفصیلی تر بود و اون بخش ادله له و علیه خدای درون کمرنگه و تو این قضیه نیاز به التفات بیشتر هست، و توجهی که ایشون به درستی هم فرمودن به اون نگاه های برداشت های اومانیسمی که احیانا میشه تو بعضی از مفاهیم و الفاظ به وجود بیاد. به همین خاطر تذکری که ایشون در مورد بحث داشتن این بود که اگر بشه نقدها یک کمی پررنگتر بشه و تا بهتر بتونیم نسبت به این تبیین بحث خدای درون داشته باشیم. نکاتی که آقای دکتر شاکر نژاد فرمودن، ایشون اون چهار نوع رو، یک نوع پنجمی رو اشاره کردن که میشه اضافه کرد و بهتر بتونیم اون رویکرد معنویت نیو ایجی رو اونجا تبیین کنیم در نوع پنجم، اون هم با وام گرفتن از خود ادبیات سازی آقای دکتر وکیلی به عنوان فروکاهشی غیر حسی، که جریان هایی که اینجا دیگه فرافکنی که در دیدگاه های ماتریالیستی فویرباخ و اینها مطرح می شد، اینجا نه، اینجا اون دیدگاه های الوهیتی حضور داره که همون اشاره‌ای که ایشون به پل هیلاس هم داشته، ایشون حتی یه مثالی داره که ایشون می فرمایید اون دین خود خطرناکه، مثل اینکه جونز جونز را می پرستد و این یک دیدگاه خطرناکه. این جمله معروفیه که ایشون بیان میکنه در مورد خدای درون و یه تفکیکی ایشون میکنن دای دکتر شاکر نژاد با عنوانه که دئیسم اخلاق گرا که مونیسمی، خداشناسی هرمسی که دیدگاه های باطن گرایانه اونجا هستش، هولوسمی که هولوسمی شاید امثال کیم ویلبر رای دکتر اینجا شما میبینید دیگه، اینا دیدگاه های هولوسمی دارن که مبتنی بر گایا و اون شعور خلاق و کائنات و اینا اینجا مطرح میشه. با این تفکیک آیه دکتر شاکر نژاد شاید بهتر بشه جریان‌های معنویت نیو ایجی رو اینجا فهم کرد و اینجا بتونیم مقایسه‌ای بکنیم و اونجا اون شاخص‌ها بهتر در بیاد با معنویت اسلامی و اینجوری بهتر بفهمیم که اینجا ما اشتراکی نداریم، به قول آقای دکتر یک اشتراک لفظی است و ما اصلا نمیتونیم اینجا یک تقریبی داشته باشیم تا بگیم این جریان خدای درون نسبت نزدیکی دارن. تشکر میکنیم. یه سوالی هم داشتن دوستان بزرگوارای، اونو میارید خواهید اونو هم ببینیم. خیلی عالی. آیه دکتر وکیلی خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از دوستان عزیزمندمون به ویژه استاد گرامی آقای دکتر گرجیان که بنده رو با کلماتشون اول بحثشون نواختن. رفیق شفیق دیرین من هستن آقای دکتر گرجیان، گرچه فاصله داریم. مثلا هم گفت که بود منزل نبود در سفر روحانی و کاش توفیق داشتم در معذرت اونجا حضوری بودم و همینطور خدمت های دکتر شاکر نژاد عزیزم که همیشه این تبادل فکری رو با من و دیگران دارند و نکته سنجانه به در واقع بیان مفاهیمی میپردازن که بسیار کمک میکنه به کار. من پوزش میخوام که متن مکتوبم و همینطور عرایض شفاهیم ناقص عرضه شد. واقعش اینه که تجربه در واقع سالهای خیلی کمم در اینجور محافل به من نشون داده که باید بری 200 صفحه بنویسی آماده کنی و نمیتونی 2 صفحه‌ش هم بگی. من ریفرنس ها رو یعنی ارجاعات و منابع رو حذف کرده بودم خاطر اینکه متن راحت‌تر خونده بشه، چون بیشتر تمایل داشتم مفاهیم داخل متن مفهوم بشه. یه چیزی حدود تقریباً 60 تا منبع رو واقعش اینه که یافتم و دارم جستجو میکنم هنوز. حالا جهت اطلاعتون، خب یک در واقع طرح پژوهشی رو با پژوهشگاه علوم و معارف داریم خدمت های دکتر شاکر نژاد و پژوهشگاه اخلاق و معنویت که یکی از بحث ها همین بحث خدای درونه. خب طبعا من دارم خیلی متمرکز به اون بحث میپردازم و امیدوارم که ادله له و علیه که اینجا در متن و همون دلایلی که خودتون فرمودید نیوردم اونجا بتونم بیارم. تفکیک معرفت انفسی آفاقی نفس از یکدیگر برام جالب توجه بود و همینطور اینکه متن اگر خالی از نقده به جهت همون زیغ وقته، چون فکر میکردم خود طراحی بحث و الغای مفاهیم در واقع میتونه قدم اول باشه. اگر توفیق باشه یا صلاح باشه میشه در جلسات بعدی این بحث رو تکمیل کرد. در مورد تذکر تشبیهی تجلیگرا هم متشکر هستم. البته من از تعبیر تشبیهی در برابر تنزیهی دفاع میکنم، خب چون در متنای عرفان اسلامی آمده، هرچند تعبیر تجلی که باز هم وامدار دیدگاه ابن عربیه اون رو هم من بیشتر میپسندم، اما چون تجلی مقابلی نداره یه تعبیر خیلی خاصیه، ولی تشبیهی خب مقابل داره دیگه، معمولا مقابلش رو تنزیه تشویر و مقابلش رو تنزیه یا حالا تعالی قرار میدن. در صورت متشکرم از نکاتی که فرمودید. همطور دقت نظر آقای دکتر شاکر نژاد خیلی کمک میکنه، هرچند من معتقدم همطور که خودتونم فرمودین از لابلای بعضی از اون، من این تبیین ها رو اولی 3 تا طراحی کردم، بعد یه منطقه طول به قول خودمون منطقه طول فراغی برای اینکه بشه دیدگاه دیگری اینجا در واقع پدیدار بشه رو وضع کردم و اون دیدگاه خلق توامی رو آوردم. شاید از لابلای، یعنی خود حتی دیدگاه فویرباخ هم میتونه حالا شکل دیگه ای پیدا بکنه که به این دیدگاه حالا هولیزم اگه مد نظر جناب عالی بوده تو گایا نزدیک بشه. و صورت مدل پردازی های جالب توجه به من خیلی کمک کرد. ببینید به طور کلی بشر به یک چیزی حالا به لحاظ روانشناختی، به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ وجودی، که حالا چه تعبیر وجودی به هم معنای روانشناختی وجودی در مثلا یالوم و پروچاسکا و اینها هم به معنای فلسفیش شاید وجودی بگیم بهتره، بشر به لحاظ وجودی به آدر فکر میکنه، به دیگری. این دیگری یا خودشه، یعنی مایسلفه، فکر میکنه اون دیگری چه چیزی میتونه غیر خودش باشه. واقعش اینه که بشر وقتی به این عالم، من تمایل دارم که دعوت کنم دوستان رو به اینکه یه قدری به جهان و خودشون در واقع لا به شرط خدا فکر کنم، شکلی از مثلا سکولار. ما یه جهانی داریم و خودمون هم توش حضور داریم. وقتی چشمامونو میبندیم به یه آدری فکر میکنیم، این آدر میتونه خود من باشه و این خود من هم دو شکل داره، حداقل من من، یعنی چیزی ورای من نمیره و اون باستاب خود منه، یا من غیر منه، یعنی من خودم رو میابم اما خودم رو در ارزیابی دست کم میگیرم که اون من منه، گاهی اوقات دست بالا میگیرم، میتونه من من غیر من باشه، میتونه سوپرمن باشه. و این غیر من دو شکل میتونه داشته باشه، این من غیر من یا میکروه یا ماکروه، یعنی یا موجودی کمتر از منه و من خودم رو بالاتر از اون میبینم، ممکنه آفریدگار رو اون ببینم، و ممکنه ماکرو باشه، یعنی اون غیر من اکنون تجلی برای من داره، نگاهی به صورت آدر در منظر من داره که از من بالاتره، پس او آفریدگار منه. اینها به نظر من بلاز وجودی در هر دو معنای فلسفی و روانشناختی و روانکاوانش میتونه انگیزه طرح در واقع خدای درون باشه با هر مفهوم و تبیینی که قابل تصور باشه. بنابراین این آدرنس یا دیگر بودگی مفهوم مهمیه و در واقع اینه که باعث میشه ما حالا تعبیر، حتی تعبیر خدای درون به مفهوم پنجمی که آقای دکتر شاکر نژاد بهش اشاره کردن، جای این سوال پیش میاره که چرا در این استعاره باز از کلمه خدا استفاده میشه ولو به اشتراک لفظ، چرا مفهوم خدا میاد نه در معنای خدا. فکر میکنم بشر برای حل این معمای خیش در واقع کوشش میکنه که در واقع به یه خدای در بیرون به نحو رئال برسه، یا این خدا رو در بیرون پیدا نکنه، در درون خودش بسازه، در بیرون فرافکنی بکنه و در درون خودش بسازه، در درون خودش نگه داره، بیابه که خیشتن خیشه خودشه، یا خودش رو متحد با بیرون ببینه در نگاهی هولیستیک، فکر کنه اون همون مثلا شبکه کیهانی یا شعور کیهانی یا گایاه و تعبیری که داشته. من دارم به شکل مبنایی تر از حال تبیین ها بهش فکر میکنم، به این مسئله میرسم و امیدوارم اینو بتونم، این پروژه رو بهتر از این پیش ببرم. از نکاتی که فرمودین، از جنبندی بسیار صحیح و درست و دقیق آقای دکتر حسن‌زاده سپاسگزارم. فقط یه نکته، یکی از دوستان در مورد فردیت سوال کرده بود که آیا در واقع توجه به خدای درون مرتبط با همان مبنا قرار دادن فردیت در جنبش های معنویگر جدید نیست؟ چرا به یه معنایی فردیت به معنای هم آدلریش مورد نظره، هم تفرد به معنای حالا فلسفی مثلا وجودی، حالا در معنای مثلا یکمی نزدیک به هایدگری ها و پیداشناسان، بله با این ملازم میشه به طور قطع. من این بحث آدرم که مطرح کردم دقیقا تفرد بشری به فراسوی فرد راه پیدا میکنه ناخودآگاه و ناخواسته. یعنی ما بدونه که بخوایم به مفهوم فراتر از خودمون که زمانی بهش خدا خواهیم گفت پی میبریم، یا این کشف خداست یا جهل خدا، یکی از این دوست. یا کشف خداست که واقعا وجود داره به ما یاد میده که از درون بهش برسیم، یا جهل خداست اگر ماتریالیستی فکر کنید، حالا با حسب خدای بیرونه یا بدون حسب اون و شکل‌های مختلفی که عرض کردم. خیلی متشکرم از نظر دوستان و توجهشون به بحث.
متشکریم از آقای دکتر وکیلی که خودشون هم دبیر علمی همایش هستند و خیلی اهتمام جدی به این همایش دارن. این همایش همونطور که دوستان مستحضر هستن دومین همایشی هستش که بعد از سال 98 که اولین همایش برگزار شد الان با جدیت و تلاش عزیزان آقای دکتر وکیلی دبیر علمی همایش، آقای دکتر شاکر نژاد داره پیگیری و برگزار میشه. محورهای همایش محورهای بسیار مهمی هستند که به دنبال نسبت سنجی و مقایسه با معنویت اسلامی هست، هم فرصتی میشه برای آسیب شناسی و نقد معنویت گرایی جدید و هم فرصتی برای شناسایی ظرفیت های معنویت اسلامی است. دوستانی که مشارکت کردن در این همایش ضمن تشکر دعوت میکنیم که ذیل همین محورها مقالات خودشون رو انشالله ارائه بدند و استفاده کنیم. حالا اگر دوستان تمایل داشته باشند میتونند مقالات خودشون رو به آدرس سایت سایتش اینجا sp.isk.ac.ir مقالات خودشون رو ارسال کنند و محورها رو هم میتونند تو همین همایش ببینن و ذیل همین محورها انشالله مقالاتشون رو ارسال کنند. اگر شما نکته‌ای داشته باشید آقای دکتر گرجی، اگر نکته پایانی دارید ما بفرمایید.
استفاده کردم از توضیحات عزیزه به ویژه نکات بسیار دقیقی که جناب دکتر شاکر نژاد فرمودن و مطالب توضیحی که حضرت استاد دکتر وکیلی بیان کردن. در ضمن من وظیفه هم میدونم که از در واقع نه به عنوان مجری بلکه به عنوان واقعا کارشناس با دقت جناب دکتر حسنزاده ورود پیدا کردن، همراهی کردن، هدایت کردن و باعث رو تشکر ویژه دارم. سلامت باشید، زنده باشید. زنده
باشید. از اساتید عزیز تشکر میکنیم، از دوستانی که بحث رو دنبال کردن تشکر میکنیم. بحث رو با صلوات بر محمد و آل محمد پایان میدیم.
اللهم صل علی محمد و